أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. خلاصه هفتمین دلیل که مرحوم اسمم کاظم رضوان الله علیه اون رو اقوا ادله لزوم میداند این بود که این جمله خبریه بدایه انشاء الغا شده است، المؤمنون عند شروطهم، و هرگز مؤمن شرط خود را رها نمی کند، یعنی شرط مسلط بر مؤمن هست و مؤمن مغفور شرط است. و چون جمله خبریه به این معنا صادق نخواهد بود، برای اینکه برخی از مؤمنینن که به عهدشون به شرطشون وفا نمی کنند، هم شده است برای اینکه جمله خبریه به دایه انشاء الغا شده است و مفید حکم فقهی است. منتها مرحوم اشرف حسین رضوان الله علیه فرمودند حالا اون حکم فقهی صحت و نفوذ است، یک احتمال لزوم تکلیفی است، احتمال دوم، و لزوم وضعی است، احتمال سوم. ایشون احتمال اول و سوم رو نفی میکنن و لزوم تکلیفی رو اثبات میکنن، همون راهی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه رفتن، یعنی بر مؤمن واجب است که نزد شرطش باشد، و این وجوب هم البته اون حکم وضعی رو به همراه دارد، لکن مبنای مرحوم شیخ رو نه در اصول میپذیرن نه اینجا. میفرمان به این که اون که ملچه مجهول است حکم تکلیفی باشد و حکم وضعی تابع او باشد، مجهول حکم وضعی مستتبع حکم تکلیفی مستتبع و وضعی باشد، میفرماد این مبنای علمی ندارد. البته مبنا را ایشون قبول ندارن، ولی در اینجا فرمایش مرحوم محمد حسین موافق با فرمایش مرحوم شیخ است که مستفاده از المؤمنین دو شرطهم صحت و نفوذ نیست، یک، لزوم وضعی هم نیست، دو، بلکه وجوب تکلیفی هست، سه، برای اینکه این حدیث شریف تکلیف مؤمن را روشن میکند نه تکلیف شرط را. ظاهرش چون مؤمن مبتداست، وظیفه مؤمن دارد مهم کند، بفرماد مؤمن اند شرط اوست، نه شرط مؤمن پیش مؤمن است. اگر این حدیث در صدد بیان حکم شرط بود، ممکن بود ما از لزوم وضعی بفهمیم، ولی بیان وظیفه مؤمن است، لذا ما از لزوم تکلیفی میفهمیم. این دلالت وجوب دارد. این خلاصه تتمه فرمایشات مرحوم اشرف حسین. اما هشتمین دلیلی که مرحوم شیخ انصاری اقامه میکنن همون ادله است که مربوط به خیار مجلس است. بحث در این دلیل در دو مقام هست. مقام اول راجع به سند و دلالت این، و مقام دوم درباره اشکال هایی که متوجه شد به استدلال به دلالتی. از در سند این روز این صحیح است، معتبر است، هم از طرف طریق ما با سلسله معتبر نقل شده، هم از طرف اهل سنت، هم در صحیح بخاری آمده، هم در جوامع روایی ما، و اونها هم خدشه نکردن در سند این. روایت این است که البیان بالخیار ما لم یفترقا، فاذا افترقا مثلا وجب البی. اصل حدیث در باب چهارم این است. خب فرمود به این که حدیث باب چهار وسائل جلد هشت جلد 18 صفحه 8 باب 2 باب سقوط خيار المجلس بالافتراق بالابدان برو بغست سقوطهی. چند تا حدیث به این مضمون است. حدیث چهارم این است که مرحوم کلینی رضوان الله تعالی علیه با سند معتبر عن ابن ابی عمر نقل کرده است، عن حماد عن الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ایما رجل اشترا من رجل بیعن، اشترا بیعن یعنی اشترا مبیعن، مثل میگیم لفظ معنی ملفوظ است، خلق به معنی مخلوق است، بی هم به معنی مبیع است. ایما رجل اشترا من رجل بیعن فهما بالخیاره حتی یفترقا، یعنی فروشنده و خریدار خیار دارن میتونن به هم بزنن تا اینکه وضع هیئت مجلس بیعشون به هم بخوره. این مفهوم را، مفهوم غایت را به سراها تحت تشریف همود مود فیزفت هرقا وجب البی، افتراق یا بین است که هر دو مجلس رو ترک کنن یا احد هما ترک کنن، ولی اون با ترک احد هما بالاخره هیئت جلسه بی به هم بخورد. وجب البی یعنی لازم البی. خب گاهی هم ممکن است احد و طرفین دید این معامله معامله سوداوری است، زود مجلس ترک کرده، حتی به قصد اینکه معامله لازم بشود مجلس ترک کرده. این را از این اطلاقات استفاده میکنن که در جزء فروعات بعدی است. این حدیث شریف که به صورت‌های دیگر هم بیان شده در باب سوم هم هست به این صورت. حدیث ششم باب سوم که مرحوم کلینی عن علی ابن ابراهیم عن ابیه عن ابن ابی عمر عن جمیل عن ابن بکر جمیعا عن زرار عن ابی جعفر علیه السلام این است که قال سمعته یقول قال رسول الله صلی الله علیه وسلم البیعان بالخیار حتی یفترقا. خب چون در مقام تهدید است مفهوم دارد، یعنی بعد الافتراق دیگه خیار نیست و این افتراق گاهی به این است که هر دو مجلس بیع رو ترک کنند یا عهدهما ترک کند. اما به صاحب الحیوان سلاس، کسی که حیوانی را خرید 3 روز خیار دارد، پس 2 خیار از اقسام خیار در این حدیث شریف آمده است. در باب 4 غریب به این مضمون حدیثی هست، لکن در بعضی از این روایات معارضی هم وجود دارد و اون این است که همین که بیع حاصل شد دیگه خیاری نیست، حتی در جریان خیار مجلس هم منکر خیارن، میگن خیار ثابت نمی شود. اون روایت 7 باب اول همین احکام خیار است. در باب اول چندین روایت هست. البیعان بالخیار ما لم یفترقا فیز افترقا فلا خیار بعد رضا منهما، این تیم باب اول هست. در باب اول که روایات فراوانی دارد، اولین حدیثش از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که البیان بالخیار حتی یفترقا به صاحب الحیوان بالخیار 3 ایام. حدیث دوم باز از وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه وسلم است که البیان بالخیار حتی یفترقا. حدیث سوم هم همین است، البیان بالخیار ما لم یفترقا فیز افترقا فلا خیار بعد رضا منهما. این گونه از احادیث حتی از 4 هم هست تا میرسد به این حدیث 7. این حدیث 7 معارض با احادیث گذشته است، لکن معارض با احادیث گذشته است در فرع آینده که خیار مجلس هست، نه معارض با روایات گذشته درباره اصل لزوم. حدیث هفتم این است: از وجود بارکه است امیر است که قال علی علیه السلام اذا صفق الرجل علی البیعه فقد وجب و الا یفترقا. اگه کسی دست داد که الان مرسوم است، یعنی سابقا بود، کف داد، دست داد برای اینکه نشانه خرید و فروش است، این معامله لازم است، برو در مجلس هم باشن، کسی حق فصل ندارد، حق خیان ندارد. این روایت هفتم مخالف با همه روایات باب یک تا باب چهار است که خودش خیلی است، به بعضی از اونها اشاره شده، ولی معارض با اون روایات در مسئله فعلی که اصالت اللزوم است نیست. لذا مرحوم شیخ این روایت را به عنوان معارض در مسئله کنونی نقل نکرده، این معارض با خیار مجلس است. لذا مرحوم شیخ این روایت را در مسئله خیار مجلس نقل کرده، بعد فرموده به این که این حدیث یا متروح است یا معول، یا با طرحش بکنی یا باید تأویل ببرید، که برخی همونجا اشاره به تأویلش کردن. بر فرض که این حدیث متروح یا معول نباشد، معارض با روایات یاد شده در مسئله کنونی که اصالت اللزوم است نیست، این میگه معامله لازم است، منتها اون روایات دارد به این که بعد مجلس لازم است، بعد از تفرق عند المجلس، این روایت دارد که همون آن لازم است قبل تفرق. در باره اصالت اللزوم مشکلی ندارد، در باره خیار مجلس مشکل دارد که مرحوم شیخ فرمود متروح است یا معول. این روایات در کنارش بعضی از تعبیرات دیگه هم هست که مشابه این تعبیر در صحیح بخاری هم آمده. اون تعبیری است که در روایت شش باب چهارم این است که در شش باب اول این است که قال رسول الله صلی الله علیه و سلم اذا تاجران صدقا بورک لهما فاذا کذبا و خانا لم یبارک لهما و هما بالخيار ما لم یفترقا فان اختلفا فالقول قول رب السلعه او یتتارکا. این حدیث از جهتی ممکن است که بوی معارضه بده، برای اینکه مشتمل است برای امور استحبابی، بر بعضی از احکام لزومی و بر بعضی از احکام استحبابی و اخلاقی مشتمل است. دارد به اینکه دو نفر که دارن تجارت میکنن، اگر دروغ گفت، راست گفتن که خدا در کسب اونا برکت میده، و اگر دروغ گفتن و خیانت کردن خدا برکتی به کسب اینها نمیده، خب این حکم اخلاقی است، ارشادی است، هدایت و موعظه است. بعد فرمود و هما بالخیار ما لم یفترقا، بعد فرمود فین اختلفا فالقولو قول رب السلعه. حکم قضایی رو مشخص کرده که حکم فقهی است، حکم حقوقی را مشخص کرده که حکم فقهی است که لزوم است، اون حکم اخلاقی را هم بیان کرده. آیا اونها آسیبی میرسوند به این حکم فقهی و حقوقی؟ ظاهرا نمیرسوند، برای اینکه هر جمله حکم خاص خودش داره، همین جریان اغتسل قوی تر از او ما در وقت تسلل الجمعه و الجمعه داریم که یکی مستحب به دیگری واجب، اینه که دو تا جمله اونجا با یه جمله عطف شده، وقت تسلل الجمعه و الجنابه، خب یکی مستحب به یکی واجب. این چنین نیست که اگر یه مستحبی در کنار یه حکم لزومی قرار بگیره بو آسیب برسونه، که گذشته از اینکه اینجا جمله ها مستقل است. پس از نظر سند و از نظر دلالت هیچ مشکلی به حسب ظاهر نیست، حالا تا برسیم مقام ثانی که نقد محققان بعدی است. این مضمون که اگر چنونچه درست گفتن خدا برکت میدهد و اگر خیانت کردن برکت را از اینا میگیرد، تو تعبیرات صحیح بخاری اینا هم هست، شما این جامع الاصول ابن اسیر جزری جلد اول صفحه 435 که ملاحظه فرمایید، اونجا هم که ایشون از بخاری و غیر بخاری نقل میکنن این است که وجود مبارک پیغمبر ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال، فرمود البیعان بالخیار ما لم یفترقا فان صدقا و بینا بورک لهما فی بیعهما و این کتما و کذبا محقت برکتو بیعهما. چند تا کار وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم کرد، یکی اینکه فرهنگ خانواده را بالا آورد، یکی اینکه فرهنگ بازار را بالا آورد، یکی محکام فقهی و اونها مشخص کرد. ابن ابی الحدید از دیگران نقل میکند که وجود مبارک پیغمبر اون روزی که بردهداری و نوکر و غلامداری رایج بود میگفتن عبد و عمه، فرمود عبد و عمه نگید، بگید فتا و فتات. قرآن کریم اگر عبد و عمه گفت این مسئله داخلی و خانوادگی نیست، به کسی خطاب کرده باشد. در فضایی که عبد و عمه یه فرهنگ رایج بود فرمود و مردم هم حکمش فهمیدن، اما حالا میخواد یه کسی نوکرش صدا بکنه، کنیزش صدا بکنه، بگه کنیز یا غلام، اینجور نگه، بگه یا فتا یا فتات. این رو در مسئله امور داخلی عوض کرده. در امور تجاری در همین ابن اسیر جزری نقل میکند که بعضی از همین مردم حجاز میگفتن که ما بازاری ها هم به ما میگفتم سمساری، هم ما به یکدیگر میگفتم سمساری. به جای اینکه بگه مغازه فلانکس یا تجارت خانه فلانکس، میگفتم سمساری فلانکس، جناب سمسار فلان. هم به یکدیگر میگفتیم سمسار، هم مرکز کارمون رو گفتیم که سمساری. سمسار یعنی کارهای دست دوم فروش. وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم که ظهور کرد، فرمود این لغت رو بردارید، فرهنگتون رو اصلاح کنید، بگید تجارت خانه، بگید تاجر، بگید متجر. ما به دیگر بگفتیم سماسره، الان ما میگن تجار. این در همون جامع الاصول ابن جزری در اهل بر سنت نظیر وافی مرحوم فیض است. برای ما قبر مرحوم فیض را خدا پر نوران بکنه. یه آدم اینقدر موفق در تألیف. این وافی خب دوره کتب عربه جمع کرد، یک بعض از کتاب روایات معتبری که در کتب عربه نبود اونجا جمع کرد، دو بسیاری از مشکلات این احادیث رو معنا کرد، سه دوره 25-6 جلدی شد دیگه. الان یک نفر بخواد همچه کار بکنه، فقط بخواد این جمع بکنه مقدورش نیست، چون که از اون طرف محجه بنویسه، از اون طرف تفسیر بنویسه، از اون طرف تدریس بکنه. خب ایشون همین کار کرده در بربر ماشیه ها. این جامع الاصول 12 جلد است که کتب صحاح سته و اون چیزای اون اهل سنت جمع کرده. در جلد اول صفحه 432 دارد به این که کنا فی عهد رسول الله صلی الله علیه وسلم نسمى قبل ان نهاجر از سماسره. ما قبل از اینکه هجرت بکنیم و به مدینه بیاییم و یه ساختار حکومتی داشته باشیم، ما به یکدیگر میگفتیم سمساری، سمسار. چند نفر که جمع میشدن گفتن سماسره آمدن. مغازه فروش، محل فروش ما رو میگفتن سمساری. حضرت که در مدینه به حضورش رسیدیم فرمود این فعلقت بردارید، فمر بنا یومن بالمدینه. روزی وجود مبارک حضرت عبور میکرد، فسمانا بسمن هو احسن من، فقال یا معشر التجار، به ما حرمت داد. به ما چی فرمود؟ فرمود یا معشر تجار، ان البیع یحضره اللغو والحلف، مبادا این کار را بکنی. خب غرض اینه که جناب نجاشی اسم بعضی از بزرگان اهل تألیف رو که برد، میگد فلون عالم چندین جلد کتاب نوشته. یکی از کتاب‌های او اسماء امتعه نبی صلی الله علیه و سلم است. وجود مبارک پیغمبر نه تنها برای انسان که برای حیوان، نه تنها برای حیوان که برای نبات، نه تنها برای نبات که برای جماد حرمت قائل شد، برای شناسنامه قائل شد، اسم میذاشت. این کاسه اسم شریفش چیه؟ این سنگ اسم شریفش چیه؟ این شانه اسم شریفش چیه؟ این عصای ممشوق یا عصای ناقه قصب و اینها اسامی بود که حضرت برای اینها میذاشت. نجاشی نقل بکند که بعضی از بزرگان کتابی نوشتند در اسماء امتعه نبی، که وجود مبارک پیغمبر مثلا اون استکانی که داشت اسم استکان چی بود، اون نلبگی چی بود، اون کاسه چی بود، اون بشقاب چی بود، اون سینی چی بود، اون پرده چی بود، اون در چی بود. سرش اینه که این موجود بر اساس آیه سوره اسراء زندگی میکند، ام من شیء لا یسبحه بحمده ولکن لا تفقهون تکبیر، با اینا حرف میزنه. خب اگر دستور میداد به این که این لباس ها رو بشورید تا دو تسبیح بکنن، شما در غسل سیاب راضی کن روایت رو، خب چرا لباس کثیف میپوشید؟ این هم حق داره بالاخره، این لباس تمیز بکنی بپوشی حتی تسبح لله سبحانه و تعالی. میفهمه اینا چی میگن، میفهمه اینا چی میخوان، میفهمه اینا چی رو باید تسبیح بکنن، مثلا برای اینا حرمت قائل است و اسم میذاره برایشون. خب این نجاشی نقل کرده دیگه. غرض اینه که این فرهنگ رو کاملا عوض کرده. میگفتن قبلا همه رو میگفتن سمساری، الان دیگه شده تجارت. این جلد اول این کتاب ابن عسیر جزی. این سه تا برادرم سه تا کار سنگین کردن، یکی اقدار همین این ابن عسیر ها، سه تا برادر بودند، یکی ابن کامل ابن عسیر نوشته، یکی الاقدار فرید نوشته، یکی روایات نوشته، تفسیر نوشته، خیلی کار کردن. خب پس روایات از این جهت هیچ مشکلی نداره، سندن درست است، به دلالتش هم طبق تقریبی که مرحوم شیخ فرمودند درست است، به دلالت میکند بر این که اصل بی لازم است الا ما خرج به دلیل. بعد از فراغ از مجلس بی لازم است، و اگر ما دلیلی داشتیم بر خیار مخصص این اطلاقات است، ما عموم است یا مقید این اطلاقات است، و اگر دلیل نداشتیم مرجع همین اصل است. این خلاصه تقریر مرحوم شیخ. بزرگانی مثل مرحوم آخون که ادهی رو هم به همراه دارن فرمودن این اطلاق حیثی است، چون اطلاق حیثی است، اطلاق مصطلح مطلق نیست. بیان ذالک این است که این احادیث در صدد اینه که بی از جهت خیار مجلس لرزان است و شناور است و غیر لازم. وقتی افتراق حاصل شد از این جهت دیگه لرزان نیست، لازم می شود. اطلاقش حیثی است نه اطلاقش مطلق باشد. ما اگر درباره نحوه افتراق، آیا این مقدار افتراق کافیست یا نه، افتراق یک نفر کافیست یا نه، افتراق به قصد لزوم کافیست یا نه، می توانیم به اطلاق این تبصر بکنیم که همین که افتراق حاصل شد به لازم است دیگر. حالا چی شما به قصد این که چون دیدید معامله به سود شماست زود مجلس ترک کردی یا نه کار داشتی رفتی، چه هر دو نفر برن چه یک نفر بره، و یک نفر هم که رفته به قصد این که معامله لازم بشه بره یا بی قصد. در همه موارد اطلاق داره، ما به اطلاقش به اطلاق تبصر میکنیم، میشه اطلاق حیثی. اما نسبت به خیارات دیگر در صدد بیان نیست. لذا اگر چون چه ما شک کردیم که به فرون دلیل خیار عیب یا خیار حیوان یا خیار قبل یا خیار شرط، خیار تخلف شرط و مانند اون فرون خیار هست یا نه، نمیتوانیم به این عموم یا اطلاق تمسک بکنیم، برای که این در صدد بیان اون جهت نیست، اطلاق ندارد، اطلاق حیثی دارد. این فرمایش مرحوم آخون تو فرمایشات مرحوم شامدوسن هم هست، مرحوم شامدوسن همین اشکال دارد. شیخ و استاد میفرمود که مرحوم حائری رضوان الله علیه هم که خدمت مرحوم آخوند تلمذ کردن، شاگردی کردن، اون فرما شد هم به قم منتقل شد. شاید بعضی از شاگردان مرحوم حائری رضوان الله علیه هم همون اشکال مرحوم شامتن تکرار بکند، ولی مرحوم عراقی چیزی در این زمین من نگاه کردم نداشتن. از شاگردان دیگر هم چیزی چاپ نشده یا ما در دسترس نداریم که بفهمیم مرحوم شیخ رضوان الله علیه نظر شریفشون در این حدیث چیه. مرحوم ناینی فرمود خیر، این مناقشه ده به مصنفین است برای تشخیص اذهان و اون چه در حاشیه مرحوم آخوند آمده که این حدیث اطلاق حیثی دارد نه اطلاق نفسی، اطلاق نسبی دارد نه اطلاق ذاتی و نمی شود در موارد شک به این حدیث تمسک کرد، این برای تشخیص اذهان است، عیب ندارد، ولی اینو کاملا روایتش دلالتش معتبره دیگه. برای اینکه فرمود بیان بالخیار است ما لم یفترقا، فاذا افترقا وجب البیع، دیگه این بیع لازم شد من جمعی جهات لازم است، نه تنها از طرف خیار مجلس نقصی ندارد، از جهادی خیار ندارد. اون وقت اگر دلیلی برای خیار داشتیم میشه مخصص یا مقید. این ما مجلس بیه دیگه، اگر ما گفتیم وحدت مجلس به معنا شرط نیست، یکی در شرق عالم است یکی در غرب عالم معامله اینترنتی میکنن، اگر همون وضع به هم خورد مجلس کلش این بحثه، یکی اینجاست یکی آسمونه، یکی اینجاست یکی آسمون، آسمون یعنی آسمون. حالا اینا که سوار سفینه میشن رفت میرن کره مریخ، اونجا اگر معامله بکنن قبول دیگه. این دین برای همه هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله، فقهشم فی الارض فقه و فی السماء فقه، اونجا هم هست اینجا هم هست، به تو میگه یه قشتره تو میگه معامله درسته، همون هیئت اگر به هم بخورد وجب البیع. حالا لازم نیست کنار هم باشن که. خب اگر این وسعت هست و این حلال الی یوم القیامه میتواند مردم اداره کند، اگر فروشنده در زمین باشه خریدار تو آسمان باشه معامله صحیحه و خیار مجلس هم همان است و احکام بیع هم همانه. پس نقد مرحوم هاشم هم دسته مرحوم آخون رضوان الله به نظر مرحوم آقای نائینی تام نیست، برای اینکه این در صدد بیان دیگه، وقتی در صدد بیان است به دلیل اینکه احکام دیگر را جداگانه فرمود. خب تو صحیح فوزیل اینجور هست در روایات دیگه، چون 5-6 روایت بود ما همشو وضعیشو به سرعت گذاندیم، تو باب اول هست، تو باب دوم هست، تو باب چهارم هست، این روایات فراوان دارد که فقط وجل بی، بعضی از امور هم تعرض کرده، در بعضی از روایات دارد که صاحب الحیوانه بالخیار الی سرس دریاب، بس برمیشه دست بیان بود دیگه. اگر در صدد بیان نبود خب چرا مسئله شرط در حیوان و خیار حیوان هم ذکر میکرد؟ معلوم میشود که این روایت دلالت دارد که وقتی افترا حاصل شد من جمیع الجهات لازم است، اونگاه دلیل دیگر اگر برای خیار داشتیم یا تخصیص است یک، یا تخصص است دو، یا حکومت است سه، سه نحوه بیان طبق روش هایی که یاد شده، که اگر ما قائل بودیم این عناوین دامنه‌دار است یک، و گفتیم فصل حل عقد است من الهین دو، این میشه تخصیص. اگر گفتیم ادامه دار است و فصل حل عقد است من الاصل، میشه تخصص. و اگر گفتیم نه اصل ادامه دار نیست، آنی الحدوث و آنی الزوال است، چیزی نیست که فصل او را بردارد، او را گویا بردارد. این گویا باعث میشه که اون سبقه تخصص به سبقه حکومت در میاد، گویا برداشته است در حالی که چیزی نبود تا او برداره که. پس یا تخصیص است یا تخصص است یا حکومت به احد انهای ثلاثه، به وسیله ادله دیگر این فیض افترقا وجب البیع ما داریم. میمونه جنبندی این ادله هشتگانه تا برسیم به که ادله اجتهادی است، حالا تا برسیم به خواست خدا به ادله فقهی. این ادله هشتگانه جنبندی خوبی مرحوم اینا اینی کردن. البته این بخشش رو جنبندی کردن، اون بخشی که قبلا ذکر شده. می‌فرمان به این که این ادله هشتگانه که برای اصالت اللزوم اقامه شده، بعضی ها مخصوص بیع است و غیر بیع رو شامل نمیشه، مثل احل الله البیع که اولی که یکی از ادله گذشته بود، و از افترقا و جبل بیع که آخرین دلیل است، که اینا در باره خصوصی بیع دیگه، کاری به عقود دیگر ندارد که. یا مخصوص بیع است مثل احل الله البیع و مثل از افترقا و جبل بیع، یا مخصوص عقود معاوضی است نظیر تجارت انتراز، نظیر المؤمنون عند شروطهم، نظیر لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل الا اما ماننده، که عقود معاوضی است. این عقود معاوضی رو ایشون در برابر عقود اذنی میدونن. سیدنا استاد امام رضوان الله علیه نقدی دارن نسبت مرحوم آینایی که در بعض موارد شما نگید عقود اذنی. عقود اذنی اینه که یه وقتی یه کسی میگه من اجازه میدید، اذن میدید اتومبیل شما رو ببرم جایی، یا اجازه میدید چند روز تو خونه شما باشم، آدم کلید بهش بده میگه باش، این اذن است، این که عقد نیست. شما میگید عقود اذنی، عقود اذنی که به اذن متقوم است، این که عقد نیست. اون مسئله وکالت و اینا نام خاص خودشونو دارن. بله اگه از وکالت و امثال وکالت شما بخواد تعبیر بکنید به عقود اذنی صحیح هست، اما اون جایی که در بسیار مواردی که شما نظر شریف شما هست بگید اذن، اون عقد نیست اصلا. بنابراین حالا عقودی نظیر وکالت یا مسمانند آن اینا رو هم شامل میشه، ما الا مخرج به دلیل. عقود معاوضی رو شامل میشه و عقود اذنی رو فرمایش مرحوم اینانی شامل نمیشه. این طایفه ثانیه. طایفه ثالثه الدلیل است که هم بیر شامل میشه، هم عقود شامل میشه، هم عهود الهی رو شامل میشه، و اون آیه اوفو بالعقود است به برکت صحیحه ابن سینا که عقود را به عهود تفسیر کرده است که شامل عهد مردمی و عهد الهی میشه. پس سه طایفه دلیل داریم. طایفه اولا مخصوص بیع است مثل احل الله البیع و مثل از افترقا و جبل بیع. طایفه ثانیه عقود معاوضی رو شان میشه، چه بیع چه غیر بیع، مثل المؤمن عند شروطهم، بنابر اینکه شروطهم هم نظیر عهد نباشه، نظیر الا ان تكون تجارت انتراز. و طایفه سوم اهم از عقود معاملی و عهد الله هست، نظیر اوفو بالعقود یک، و المؤمنون عند شروطهم، اگر این شروط اهم از شروط معاملی و شروط عهد و نذر و یمین باشه. حالا برسیم انشاءالله به ادله فقهاتی، اگر مطلبی در این زمینه نمونده وارد ادله فقهاتی بشیم. الحمدلله.